خب شما عزیزان شنونده به خصوص کشاورزان عزیز هم میتونید نظرتون رو راجع به قیمت برنج و اینکه چطور میتونیم در واقع قیمت تولید رو کاهش بدیم به 3610 برامون پیامک کنید.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
تلف شدن 7 طول ببر در باغ وحش مشهد این امکان رو دوباره به سر زبان‌ها انداخته. سال گذشته ببخشید این مکان رو دوباره به سر زبان‌ها انداخت. سال گذشته هم اسکلت شماری از گربه‌سانان بزرگ در این مکان پیدا شد. تلفات گونه‌های حیات وحش برای چندمین بار در باغ وحش وکیل‌آباد مشهد موضوع مجوز فعالیت این باغ وحش رو در رسانه ها برجسته کرده. محسن بختیاری.
شهرتش با همه باغ وحش ها متفاوت است. بیشتر از آنکه تماشاگاه گونه های حیات وحش باشد، آمار تلفاتش به چشم و گوش گردشگران میرسد.
اسمش باغ وحشه، ولی هیچ شباهتی به باغ حیوانات نداره. بال این فلامینگو مدت هاست شکسته، از تیمار خبری نیست و انگار حیوان به دردش خو گرفته.
پارسال هم در باغ وحش وکیل‌آباد مشهد در اتفاقی مشکوک 7 تا 9 قلاد ببر تلف شدند و پوستشان در جاهایی دیده شد. اپاماتی که دوباره تکرار شده و این بار با تلف شدن 7 طول ببر تازه متولد شده. آقای کشمیری فعال حیات وحش:
الان جدیدن خب 3 تا ببر زایمان کردن و جمعاً 8 تا طول ببر به دنیا اومدن که 7 تاشون از بین رفتن. اصلا طبیعی نیستش.
آها.
با قاطعیت میگم مرگ 3 الی 4 طول ببر از این ببرهایی که طی اردیبهشت و خرداد امسال به دنیا اومدن و از بین رفتن قطعا با ابهامات بسیار جدی روبروست.
وقتی 7 تخت پوست و 4 جمجمه ببر در سال گذشته با ابهاماتی روبرو شد، آقای عرفانی از مسئولان باغ وحش وکیل‌آباد گفت این پوست ها مربوط به تاکسیدرمی تلفات چند ساله بوده.
ما چیزی که داریم با رصدهای ماهانه‌ای که از خود باغ وحش داشتیم، این 7 تخت محیط زیست مطلع از این موضوع بوده، چون حیواناتی که تلف میشن پس از اون پوستشون قاعدتاً از بین نباید بره، میاد تباقی میشه، تاکسیدرمی میشه.
بررسی بیشتر ماجرا اما به سازمان حفاظت محیط زیست کشیده شد و آقای تیموری مدیر کل وقت دفتر صید و شکار از احتمال تعطیلی خبر داد.
اگه تخلف داشته باشه، شرایط نگهداری نداشته باشه، سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس ماده 7 قانون شکار صید، بر اساس ماده 8 قانون حفاظت بهسازی، قطعا نسبت به تعطیلی هر باغ وحشی که در کشور رعایت دستور عمل‌ها را نکنه اقدام خواهد کرد.
گفته‌های ضد و نقیض مسئولان باغ وحش که مرگ ببرها را بر اثر کهولت سن عنوان می‌کردند، منجر به ورود آقای صادقی دادستان مشهد به موضوع شد و این بار هم به موضوع ورود کرده.
گزارش شده که از باغ وحش حالا از طریق بیشتر مردم به دستمون رسید، حکایت از شرایط نامساعد اونجا، هم از فضای اونجا، هم از نحوه نگهداری گونه هایی که خب از گذشته به اصطلاح اونجا نگهداری می شد، نگرانی های راجع به کوتاهی هایی که منجر شده، چه بسا به تلف شدن هر شود که بعضی از گونه ها. علت عمده ما هم همین بود که یه ورود جدی داشته باشیم، اگر واقعا تخلفی جرمی اتفاق افتاده باشه با اون برخورد بکنیم.
پیگیری ها و راستی آزمایی ها نهایتا منجر شد به تعطیلی 2 هفته باغ وحش و ارائه برخی تعهدات. حالا با تکرار تلفات گونه ها برای چندمین بار در باغ وحش وکیل‌آباد مشهد، آقای همتی مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی میگوید سوء مدیریت در این باغ وحش همچنان ادامه دارد.
پارسال هم خدمتتون عرض بکنم که اون ابهامات وجود داشت ناشی از این بود که باغ وحش در قید و بند یک سری اصول فنی نبود و رعایت نمی‌کرد و ما اومدیم یک برنامه زمانبندی گرفتیم، تعهد محضری گرفتیم از مدیران اونجا و یک سری اصلاحات انجام شد. پارسال 2 هفته تعطیل شد.
2 هفته تعطیل شد، بعد یک کارهای اصلاح شد.
بله بله، تعطیل شد منجر به تعهدات برای اصلاحات که اصلاحات صورت گرفت.
آها، خب اصلاحات در راستای امنیت و یه باغ وحش واقعی بود.
ببینید، شما یک باغ وحش واقعی رو نمیتونید در داخل شهر کلان شهر مشهد داشته باشید. این باغ وحش مال 50 سال پیشه. اگر میخواید یک باغ وحش واقعی ما داشته باشیم، یک پارک شهر واقعی داشته باشیم، باید از روی زمین شروع کنیم، از صفر.
فقط مالک اون باغ وحش کیه که هیچ وقت کسی نمیتونه پیداش کنه آقای متی؟
بله، مالک باغ وحش رو متاسفانه ما هم پیدا نکردیم. ما هم مثل جناب علی دنبال پیدا کردن مالک هست.
آخه چطور یه باغ وحش به اون قدمت، به اون سابقه، به اون وضعیت مالکش رو کسی نتونسته پیدا کنه؟ یعنی چی؟ یعنی چه جوری داره اونجا اداره میشه؟
ظاهرا اینا شرکتی دارن که مدیر عامل شرکت تو ایران نیست.
باغ وحش وکیل آباد مشهد قدمتی 60 ساله دارد، با مجوز استقرار که از سال 39 گرفته، بدون مجوز فعالیت، وضعیتی که 30% از باغ وحش ها و باغ پرندگان کشور را شامل می شود، به ویژه با مبهم بودن مدیریتشان.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. بسم الله الرحمن الرحیم. تو روح سبز محرابی، تو در صافی زلالی برتر از آبی، تو موج جاری ایمان دریایی، تو فرزند رسول الله اعصاری. سلامت باد ای موسی، امام حلم و صبر و بردباری ها. سلامت باد ای باب الحوائج، کعبه دل ها. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و جملگی. سلام میدیم محضر مبارک آقا موسی بن جعفر باب الحوائج علیه السلام. سالروز ولادت خجسته این امام بزرگوار رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. همکاران من با ویژه برنامه مولود ابوا به همین مناسبت با شما هستن. از این لحظه که دعوت میکنم با این دوستان همراه باشید.
مولود ابوا.
ای صمیمیت جاری، بحری ناب رهایی، چه بگویم ز تو ای گل، تو که در سینه ماهی، تو که در سینه ماهی. ای صمیمیت جاری، معنی ناب رهایی، چه بگویم ز تو ای گل، تو که در.
بسم الله الرحمن الرحیم. مژده میلاد تو نفحه باد سباست، رایحه یاد تو با دل ما آشناست. آمدی و باب هر حاجت دلها شدی، باب حوائج تویی، نام تو ذکر خداست. قبله قدوسیان کوی مصفای تو، نام دلارای تو کعبه حاجات ماست.
موسی امت عشقی، کاظم آل محمد، هفتمین ستاره ای تو توی آسمون احمد، توی آسمون احمد. موسی امت عشقی، کاظم آل محمد، هفتمین ستاره ای تو توی آسمون احمد، توی آسمون احمد.
السلام ای وارث خیرالانام، بر تو ای نور خداوندی سلام. بله، سلام به محضر نورانی حضرت باب الحوائج آقا موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام و عرض سلام و ادب و احترام تقدیم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. در این روز که مزین و منور هست به نام باب رحمت، نور قرآن مبین، امام هفتمین حضرت امام کاظم علیه السلام، با افتخار با شما هستیم و ویژه برنامه مولود ابوار رو تقدیمتون میکنیم. انشاءالله که بخشای مختلف این برنامه رو بشنوید و بپسندید. الان 8:39 دقیقه است که با افتخار سلام میکنم به کارشناس محترم جناب آقای دکتر هزار، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر. آقای دکتر سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سبد سلام و ادب و احترام محضر یکان شنوندگان گران ارجمند، هم بسیار توفیق دارم در محضر شما و همه عزیزان هستم.
زنده باشید، درود بر شما، ایام بر شما خیلی خیلی مبارک باشه ان شاء الله.
بر شما هم همینطور.
اگر صلاح میدونید مختصر یکی دو دقیقه در خصوص همین واژه ابوا و مولود ابوا برام صحبت بفهمید تا بعد ان شاء الله وارد
بله ان شاء الله. چنانی که مستحضرید جناب حبیبی نازنین، ما در تاریخ که وارسی میکنیم نسبت به وفیات و موالید معصومان علیهم السلام گاه شماری های مختلفی و متفاوتی نقل شده است. علل و دلائل این تفاوت نقل ها مجالش در این گفتگو نیست. در باب ولادت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به دو نقل تاریخی در تاریخ مواجه هستیم. یکی هفتم صفر ماه 128 هجری قمری است و دیگری امروزی که در آن هستیم 20 ذی‌الحجه سال 127 هجری قمری. به هر حال ما با دو روایت نسبت به این میلاد نازنین این ستاره شریف مواجه هستیم و به هر حال آن کسی که شیعه اهل بیت علیهم السلام هست براش مهمه که هر بهانه‌ای پیدا کنه جهت عرض ادب به ساحت این معصومان. چنان که آورده ان جناب حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در سرزمینی به نام ابواء که یک قریه و روستایی هست فیما بین مکه و مدینه،
بله،
نزدیکی محل حادثه خیز جحفه که و ما هنوز در آستانه میلاد قدیر هستیم و سال روز قدیر هستیم به دنیا آمدن. میدانید ابواء برای ما بسیار سرزمین محتشمی است، محل وفات حضرت آمنه بنت وهب مادر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که به میلاد جناب موسی بن جعفر علیه السلام هم مزین شده است.
خیلی زیبا توضیحات حضرت عالی شنیم، یه فرصت کوتاهی رو بگیریم بعد انشاءالله بحث رو آغاز کنیم.
یه حماسه شگفتی توی فصل استقامت، پر از عطر وجودت ز مدینه تا قیامت. قبله دل شدگانی، مظهر پاکی و امید، معنی علم و یقینی، دشمن پوچی و تردید، دشمن پوچی و تردید. ای که در رگ تو جاری خون حضرت حسینه، دلت از جنس بهاره رنگ صبح کاظمینه. ای که در رگ تو جاری خون حضرت حسینه، دلت از جنس بهاره رنگ صبح کاظمینه.
زیر علم امام کاظم بودن، غرق کرم امام کاظم بودن خوب است، ولی عجب صفایی دارد یک شب حرم امام کاظم بودن. انشاءالله که قسمت روزیتون بشه. همه عاشقان اهل بیت علیهم السلام به عتبات برید و به زیارت مرقد نورانی و با صفای حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. 8:43 دقیقه است الان، دقیقاً از موج FM ردیف 96 مگاهرتز با شما هستیم. صدای ما رو از طریق برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید بشنوید، یعنی گوشی تلفن همراهتون رو رادیو خودتون بکنید، هر جایی که هستید با ما همراه باشید. مولود ابوار داریم تقدیمتون می‌کنیم، در خدمت جناب آقای دکتر هزار هستیم، کارشناس محترم برنامه، مدرس دانشگاه. روایت مفصلی هست از امام کاظم علیه السلام که به هشام فرمودن در خصوص خرد و خردورزی. حالا با توجه به زمان اندکی که در اختیارمون هست، یه فقراتی رو، در واقع فقره ای از این فقرات ما انتخاب بکنیم و انشالله برای عزیزان شنونده بیشتر دربارش صحبت بکنیم. اون بخشی رو که بناس انشالله توضیحات حضرت علی بشنویم از این روایت رو، انشالله اون بخش رو برام بخونید، خود روایت رو اگر صلاح میدونید دربارش توضیح بدید تا انشالله سوالاتی که هست رو من مطرح بکنم.
بله، من با اجازت از جناب عالی دهلیزی رو طراحی میکنم تا برسیم انشالله به شهر روایت و اون این که من و شما که توفیق نداشتیم در عصری بزییم که امام کاظم سلام الله علیه در قید حیات بودند و رو در رو با امام در ارتباط باشیم، امروزی که یکی از مناسبت‌های تولد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، ما چگونه میتونیم با امام علیه السلام تعامل پیدا کنیم، ارتباط و تناسب پیدا کنیم؟ طبیعی است وقتی از یک امام صحبت میکنید که فراورده‌های دانشی تربیتی وحیانی برای شیعیانش به ارمغان آورده است، شیعه آن کسی است که در مناسبت‌های مختلف بر سر سفره تربیتی معصومان بنشیند. این سفره تربیتی یه نامی داره در فرهنگ شیعه، در فرهنگ اسلام، به نام حدیث و روایت. ما در امروز بر سفره دامنگستر یکی از روایات بسیار نازنین و لذیذ موسوی انشالله خواهیم نشست و لختی با شنوندگان گران ارج در این باب سخن خواهیم کرد. مستحضرید که منابع حدیثی ما به عنوان یکی از دلایل اعتبار احادیث به کار می روند. در قرن پنجم هجری دانشمندی داشتیم به نام ابن شعبه حرانی که یک کتاب بسیار محتشمی رو برای ما تنظیم کرده است به نام تحف العقول. تحف العقول یک کتابی است که قطعا در منزل یکان یکان ما شیعیان باید قرار داشته باشد. یک چیدمان مهندسی شده بسیار خوبی داره، به اعتبار و در واقع طبقه بندی معصومان این کتاب تنظیم شده. ما میرسیم به قطعه و قفسه موسی بن جعفر سلام الله علیه در این کتاب و با یک روایت فوق العاده عجیب مواجه میشیم که یک دیالوگ هست جناب حبیبی عزیز، یک گفتمان هست که امامی به یکی از شیعیانش فرموده است. یه تذکری بدم به خودم و شنوندگان عزیز و آن این که میدانید که با هر کسی به قد و قواره عقل او باید سخن گفت. اگر شما با من کودک و با من کم دانش سخن میگویید، باید به قد و قواره من سخن بگویید که متوجه بشوم. هر چه قد و قواره مخاطب شما به لحاظ خرد و فهم بالاتر میره، طبیعتا طلوع و افق واژگانی و معرفتی شما هم رشد پیدا میکنه. بی تردید اگر ما بخواهیم 5 صحابی از صحابیان بزرگ اهل بیت رو از عصر باقرالعلوم تا پایان عصر موسی بن جعفر بشمریم و لیست کنیم، بی تردید یکی از این 5 فرد جناب هشام ابن حکم خواهند بود. از غرر صحابیان معصومان سلام الله علیه است. این شخصیت همان شخصیتی است که جلوی پای او امام صادق علیه السلام ایستاد و بلند شد و فرمود مرحبا به ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده. جالب است این سخن را امام صادق زمانی به هشام فرمود که میگویند هنوز محاسن بر صورت او کاملا نروئیده بود. یه همچین کرکتری که خدا رحمت کند او را و مرحبا به ناصرنا که با قلبش و لسانش و دستش ما را یاری میکند. حالا موسی بن جعفر علیه السلام وقتی بخواهد با هشام عزیز در این وادی سخن بگوید، دیگه ما باید بسیار گوشها رو تیز کنیم و فهمها رو عمیق کنیم که ببینیم چه گفتگویی بین امام معصوم و یکی از بهترین شیعیان در میگیرد. ما بر سفره روایت حضرت کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم هستیم که یک تایتل و عنوانی داره به نام منشور خردورزی. چرا؟ چون در این روایت تأکید و تنین اصلی حدیث بر تعقل است، تفکر است، خرد است و نقش این خرد در سیستم و مکانیسم حیات طیبه.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی. انشاءالله در این خصوص صحبت خواهیم کرد و روایتی که حالا این بخشیش که میفهمید یا هشام من سلط سلاسن علا سلاس تا ادامهش که انشاءالله توضیحات حضرت عالی خواهیم شنید. 8:48 دقیقه مولود ابوا و این ایام بر شما خیلی خیلی فرخنده و مبارک باشه.
حضرت موسی بن جعفر،
حضرت موسی بن جعفر،
مهبر راه ولایت، باطن نورانیش، آیینه ایزد نماست، مطلع غیب الغیوب و مظهر الله نور،
مظهر الله نور،
الله
نور، الله
نور،
الله نور،
در سماوات حقایق رازدار کبریاست، او غلامان را به راه عشق حق آزاد کرد، مکتب او مکتب توحید و ایمان و صفا.
دستمان سوی شما بحر گدایی باز شد، مرغ دل سوی حرم آماده پرواز شد. مرغ دلمونو میخواییم پرواز بدیم و بریم به یک حرم نورانی، حرم نورانی دختر موسی بن جعفر بانوی آب آینه و آفتاب، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و هم صحبت بشیم با همکار گرامی سرکار خانم کرمی. خانم کرمی سلام، صبحتون بخیر، ایام بر شما مبارک.
سلام، عید بر شما هم مبارک باشه. آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی بن جعفر است، آینه جمال خداوند سرمدی، هم مظهر علوم و خصال پیامبر است. میلاد امام حلم و شکیبایی باب الحوائج، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان خوبه ویژه برنامه مولود ابوا و خدمت شما جناب آقای حبیبی تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلامت باشید.
صدای من رو از بلوار بهار میشنوید، بلواری که برای ما قمی ها یادآور مکانی نورانی در شهرمون هست، در جوار حرم کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه دختر بزرگوار باب الحوائج هستم، در نقطه ای که در این روزها هموطنان عزیزمون از جای جای کشورمون به شهر قم آمدند و در کنار کریمه اهل بیت بودند، در نقطه‌ای که جناب آقای حبیبی طی هفته‌های گذشته به خصوص به خاطر دهه ولایت و امامت که در قربان و قدیر داشتیم پذیرای بسیاری از هموطنان عزیزمون بود. شهر ما جای جایش، کوچه‌ها و خیابان‌هاش همه چراغانی آذین‌بندی شده، اما حرم کریمه اهل بیت شکل و شمایل دیگری داره، هوای دیگری داره، دل انسان رو به عرش اعلا میبره، به خصوص این روزها با چراغانی، با آذین‌بندی و با پلاکارد‌های زیبایی که توی سرتاسر حرم کریمی اهل بیت هست، دل انسان واقعا به عرش اعلا میره، دل انسان واقعا مالامال از عشق و ارادت کریمی اهل بیت و همه ائمه بزرگوار میشه. اما توی همچین روزی که روز ولادت پدر بزرگوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از کریمه اهل بیت، فردی که در واقع در خصوص حضرت کریمه اهل بیت سلام الله علیها فرمودند که دختر من در واقع دختری هست که در زمینه در واقع آگاهی دینی، در زمینه دانش و علم در واقع فرهیخته هستش، خیلی از ایشون تعریف کردن امام موسی کاظم، و بارها جمله اینه که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در مورد دختر بزرگوارشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به کار بردن، در مورد ایشون به کار بردن و فرمودن که فداها ابوها، و این کم سخنی نیست که یک پدر بزرگوارشون امام کاظم در مورد دخترشون بفرمایند، و این زمینه را فراهم میکنه که همه ما قمی ها در روز ولادت موسی بن جعفر حتما حتما بیان کنار کریمه اهل بیت. حتما دوستان عزیزمون شنیدن که از امام جواد هم نقل شده هر کسی که قبر عمم رو در قم زیارت بکنه بهش بر او واجب میشه، و امروز در واقع مکانی که همه ما قمی ها به سمت شرکت خواهیم که در واقع این موضوعی هستش که در طول کل در واقع سال اتفاق میفته، اما توی این روز حتما در حرم کریم اهل بیت خواهیم بود جناب آقای حبیبی.
خیلی ممنونم سرکار خانم کرمی. گفت روی صحن و گنبدت پرواز چیز دیگری است، کاش من همچون کبوترهای صحنت می‌شدم. امروز که شما این توفیق رو دارید در حرم نورانی حضرت کریمه اهل بیت دختر موسی بن جعفر هستید، نائب الزیاره شنونده خوب ما هم باشید، انشالله فرصت بشه باز هم انشالله خدمت شما خواهیم اومد.
انشالله بنده در مقابل ایوان آینه خواهم ایستاد، در دست بر سینه خواهم گذاشت، تعظیم خواهم کرد در مقابل کریم اهل بیت، و سلام همه شنوندگان خوب برنامه خودمون رو به این بانوی بزرگوار خواهم رسون. تنها اجازه بدید با یک جمله از امام موسی بن جعفر صحبتمون رو به پایان دارم. ایشون می‌فرمایند که هر کس می‌خواهد قوی‌ترین مردمان باشد، و بر خدا تکیه کند. بر خدا تکیه میکنیم انشاءالله در همه طول زندگی. و باز هم اینجا بهتون تبریک میگم، فعلا از حضورتون مرخص میشم.
زنده باش. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد
وآل
محمد،
صل على اللهم صل على محمد و آل محمد. و جل فرجم ارادت قلبی ما تقدیم مردم خوبی که در شهر قم هستند، در جوار دختر موسی بن جعفر، ارادت قلبی ما تقدیم مردمی که در شیراز هستند، در جوار حضرت احمد بن موسی، حضرت شاه چراغ و همچنین مشهدیای عزیز که در واقع در جوار آستان ملک پاسبان سلطان سریر ارتضای حضرت امام رضا علیه السلام هستند، فرزندان عزیز موسی بن جعفر. و آقای دکتر هزار، شما متولد مشهد هستید؟
به
به، چقدر خوب. مشهدی دوست داشتنی که خب ما همیشه در واقع مهمانشون هستیم، بچه میزبانان خوبی هستن در جوار حرم نورانی حضرت. خب آقای دکتر هزار، اگر صلاح میدونید وارد بشیم این فقره رو دربارش صحبت بفرمایید که حضرت فرمودن و توضیحات حضرت عالی رو بشنویم و در باب خرد و خردورزی نهایت بهره رو امروز ببریم از محضرشون.
سلامت باشید. میخوانیم پاره‌ای که از این روایت شریف انتخاب کردیم. موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود: من سلت ثلاثا علی ثلاث فکأنها اعان علی هدم عقلها. هر کسی که سه چیز را بر سه چیز مسلط کند، گویی کوشیده است عقل خیش را ویران کند. امام تأکید میکنه که ما به عقل در زندگی خودمون خیلی نیازمندیم. گاهی اوقات یه اتفاقاتی رو در زندگی ایجاد میکنیم، یه گره هایی به عقلمون میزنیم که این گره ها عقل آدمی رو ویران میکنه.
بله.
ویرانی عقل به ویرانی حیات تبدیل میشه جناب حبیبی عزیز.
بله.
و وقتی حجت خدا به ما این پایش و هوشباش رو میده، خیلی باید مراقب باشیم. پس عنوان بحث اینه: چیزهایی که عقل انسانی رو ویران میکنه، منهدم میکنه، یعنی بدون عقل زیستن یعنی به تباهی رسیدن، تباهی هدف، تباهی نیکبختی، تباهی فرجام، تباهی رضایت. خب اونا چیه جناب موسی بن جعفر عزیز؟ یک، من ازلم نور تفکرهی به طول عملهی. آن کسی که تفکرش رو و نورانیت تفکرش رو خاموش کنه، تاریک کنه، با چه چیزی؟ با طول عمل. میدونید یک کدواژه است طول عمل در فرهنگ روایی ما. ما یه عمل داریم با عین، یعنی کار و تلاش و کوشش و جد و جهد بلیغ. یه عمل داریم با الف، یعنی آرزو. البته من گمانم اینه که شاید بهتر باشه ما آرزو رو برای عمل ترجمه کنیم به دغدغه برای آینده، چون در فرهنگ ما تا میگیم آرزو به یاد رؤیا میفتیم، رؤیا و آرزو و برنامه های از این دست. بحث طول عمل به معنای اینه آرزوها یا دغدغه های بلند زندگی، آرزوها و دغدغه های بلند حیات. حالا سوال میکنیم طول عمل مشکلش چیه؟ طول عمل رو ترجمه نکنید به آرزوی طولانی. سوال میکنیم آرزوی طولانی یعنی زمانش دراز باشه؟ آرزوی یک ساله، آرزوی ده ساله؟ در مباحث اخلاقی تربیتی بحث مهمی مطرح شده و اون اینه که آرزوی بلند آرزویی نیست که زمانش بلند باشه. زمان به این آرزو نقشی نداره، بلکه به معنای اینه من یه آرزوی برای زندگیم طراحی کردم، یه پلن و برنامه ریزی برای حیاتم در نظر گرفتم بدون اینکه مقدماتشو در پی بیارم. مثال بزنیم، این ایام فصل امتحانات و کنکور دانشجویان عزیزمون بود. ممکنه ما 10 ماه قبل با یه عزیزی برخورد کنیم، بگیم پسر خوب، دختر خوب چه میکنی؟ میگه آقا من 10 ماه بعد کنکور دارم.
بله.
و آرزو دارم انشالله یه دانشگاه خوب قبول شم. میپرسیم این آرزوی این پسر یا دختر آرزوی بلند بود یا آرزوی کوتاه بود؟ طول عمل بود که امام میفرماید طول عمل عقلتو منهدم میکنه، عقلتو متوقف میکنه. از کجا بفهمم آرزوی این بچه، این جوان بلند است به معنای منفی یا کوتاه است اینجا به معنای مثبت؟ از رفتارشناسی او. اگر ببینیم او برای تحقق این آرزو میکوشه، درس میخونه، برنامه ریزی داره، جد و جهدی داره، پس آرزوی او منطبق با رفتار او. اما کسی که در خور این آرزو تلاش نمی کنه، امام او رو متوقف می کنه. پس